بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
امروز برای همه مسلمان ها روز پر اهمیت و روز مقدسی است، عید قربان، عید دادن خون در راه خدا و ریختن خون در راه خدا. قربانی ها را از همه راه های انحرافی و غیر خدایی باز پس گرفتن و همه را در راه خدا و حق قربان کردن، تقرب الی الله و قرب به سوی او و به او. برای ملت عزیز ما هم روز قربان شده است. جوانان و غیر جوانان، مردان و زنان و کودکان در این روزها در سرزمین ما قربانی می شوند، قربانی نیرنگ های طاغوت های جهان و شیطان بزرگ و شیطان بچه ها. قربانی این که نمی خواهند در برابر کفر و الحاد و ظلم تسلیم شوند. و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انتقامی که امروز آفرینندگان اخدود تازه عصر ما در سرزمین خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، ارومیه از فرزندان راستین ایمان و اسلام و انقلاب اسلامی ما میگیرند، به این جرم است که چرا اینها خدا پرستند، چرا شهامت اون را دارن که بگن ما تصمیم این مدت شده در طول این دهه های اخیر شده انقلاب هایی بوده است که برای به ثمر رسیدنش اگر در مقابل غرب میخواست بیسته یه مقدار تکیه میکرد به بلوک شرق، اگر میخواست در برابر استبداد حاکم بر بلوک شرق بیسته یه مقدار ناچار تکیه میکرد به غرب، اگر ویتنام مردم قهرمانش به پا خواستن تا پای فرانسه و ژاپن و آمریکا را از اونجا قطع کنن متکی شدن به بلوک سوسیال امپریالیسم شرق، از شوروی، از چین کمک گرفتن، اسلحه گرفتن، سعد گرفتن، حمایت سیاسی جهانی گرفتن، اگر چکسلواکی خواست در برابر فشار شوروی و حاکمیت او بر سرزمینش و بر مقدراتش بیسته، طبعا پای حمایت آمریکا و اروپای غربی اونجا باز می شد. حالا در یک گوشه از دنیا، اون هم در سرزمین اسلام، یه ملتی رو پا خودش وایساده میگه من میخواهم با خودم و از آن خودم و برای خودم باشم. آمریکا، اروپای غربی، شوروی، چین کمونیست، اردوگاه شرق، ما را به خیر شما امید نیست، شر نرسانید، بگذارید ما میخوایم اونجور که خودمان انتخاب کرده ایم زندگی کنیم. ما اسلام رو انتخاب کردیم، اکثریت ملت ما انتخاب کرد بر تراز اسلام حیات بخش زندگی کنه. ما رو به حال خود بگذارید، میخوایم مسلمان بمانیم. اینها از اون اول که فهمیدن در این کشور زمینه‌های استقلال کامل کامل داره قوی میشه، شروع کردن به توطئه. اون اوائل کمی به پیروزی 22 بهمن مونده و کمی پس از پیروزی 22 بهمن با نیرنگ هاشون وارد میدان شدن، اینو ببین، اینو اونو ببین، با این صحبت کن، با اون صحبت کن، بلکه یه جای پای و یه جاموری برای خودشون دست پا کنن و از همون جاموری که دست پا می کردن با نیرنگ ها و نقشه ها و تاکتیک هایی که دارن به فاصله کوتاهی همه جا رو ببرن. وقتی دیدن نه، ایمان های اصیل، هوشیاری ها، توجه ها، نگرش های مستقل اسلامی در اداره جمهوری اسلامی هست که مواظب است هر جا اینها میخوان جاپا و جامور پیدا کنن جلوشو بگیره، شروع کردن ایذا و آزار و اذیت و توطئه. شما یادتونه ما 22 بهمن 57 انقلابمون به پیروزی رسیده، روز اول بهمن، روز اول فروردین 58، یعنی چند روز بعد، یعنی همش 37 روز بعد، روز اول فروردین 58 ما ناچار شدیم پاشیم بریم کردستان. و اونقدر اونجا حادثه سنگین بود و تلخ بود و نگران کننده بود که عالم مجاهد نستوه پرتوان این دوران انقلاب اسلامی ما، مرحوم آیت الله طالقانی، ایشون باشون مسئله در میان گذاشته شد که آقا باید بریم کردستان. گفتن بریم، خوشتیم رفتیم کردستان. چی نشون میده این؟ 37 روز پس از پیروزی ما کردستان، این بخش عزیز از میهن اسلامی ما، دستخوش توطئه است. توطئه‌ای که به هر حال آب و رنگ شرق و غرب هر دو را داره. در این توطئه گروه هایی هستن که خودشون را دارای افکار مارکسیستی معرفی میکنن و سلاح‌هاشون هم سلاح‌های روسی، کلاشینکوف دارن و چیزهای دیگر. و در این توطئه کسانی هستن که خیلی روباز میگوین ما طرفدار سرمایه‌داری جهانی هستیم و با آمریکا سره سرمایه‌داران جهان لاس سیاسی میزنن، هر دو هستن. این نشون میده که بلافاصله پس از پیروزی ما و درست هستن در همون جریان پیروزی شما ملت قهرمان، ابرقدرت ها زمینه فراهم می کردن که اگر خدای ناکرده، خدای ناکرده را از زبان اونا میگم، از زبان اونا میگم خدای ناکرده، این شعاری که زن و مرد انقلابی ایران توی کوچه و خیابان سرداده بودن، نه شرقی نه غربی، بخواد بماسه، آینده هر دو ابرقدرت و هر دو بلوک در معرض خطر. همین هم هست. و برای اینکه جلوی این گرفته بشه چه بهتر که ما جاهایی لانه کنیم که اگر جدن حس کردیم که اینها میخوان این راه نه شرقی نه غربی را تا آخر دنبال بکنن، از درون اونها را متلاشی کنیم. شما نبینید که امروز در خوزستان قتلگاه شهدای ما را به دست صدام خائن و مزدورانش فراهم کردن، از همون روز فراهم کرده بودن، کوشیدن کردستان بتواند به عنوان زمینه قوی فشار بر جمهوری اسلامی مورد بهره برداری قرار بگیره. وقتی دیدن نه داریم اونجا رو کارشو یک سره میکنیم، وقتی دیدن گذشت یک سال و چند ماه به مردم شریف کردستان فهمون که هیچ پناهگاهی بهتر از اسلام ندارند، آن وقت گفتن دیگه از داخل نمیشه. در همین خوزستان، در همین خرمشهر که امروز جوانان فداکار حماسه آفرین ما دارن خانه به خانه می جنگن با مزدوران عراقی و شهید می دن، و هنوز که هنوز هست باید ما بریم به خرمشهر و اونجا بمانیم و نگذاریم مزدوران صدام این طرف در بیان. اگه قرار است کشته بشیم، خرمشهر کشته بشیم. در همین خرمشهر یادتونه که سال گذشته در سال 58، اوایل 58 چه بساطی را انداختن؟ یادتون هست همون موقع خبر شنیدید که در بازار خرمشهر انفجار ایجاد کردن، مردم کوچه و بازار زن و مرد را کشتن؟ یادتونه دیگه. یادتون هست که لوله های نفت ما را منفجر می کردن همین دست نشاندگان و مزدوران بیگانه؟ یادتونه. از همه این راه ها وارد شدن به امید این که از درون انقلاب را متلاشی کنن. آگاهی مردم، اصالت اسلام به اینها تودهنی زد. تمامیت رهبری امام و قاطعیت وحدت بخش این رهبری به اینها تودهنی زد. دیدن نمیشه، نمیتونن. اون وقت مزدورانی را که پشت مرزهای ما از حدود 8 ماه پیش اینها را جمع آوری کردند، آرایش نظامی مزدوران بعثی در پشت مرز غربی ما از ارومیه تا خوزستان 8 ماه سابقه داره. تمام نیروهای نظامی، تمام ذرات خانه‌ای که با پول نفت ملت فقیر و محروم برادر ما عراق به دست صدامی ها تهیه شده بود، در این حاشیه مرزی جمع آوری شد و آرایش نظامی داده شد، برای اینکه اگر توطئه های داخلی به ثمر نرسید حمله خارجی را آغاز کنند. و الا صدام از دولت جمهوری اسلامی ما چه خورده برده ای داشت؟ پیش ما چه خورده برده ای سراغ داشت؟ چه طلبی داشت؟ آیا ما به یک وجب از سرزمین برادر عراق چشم طمع دوخته بودیم، یا حالا دوخته ایم، یا فردا خواهیم دوخت؟ بله، لابد شنیدید که نمایندگان این رژیم مزدور خائن ملحد کافر ضد انسانی و ضد خدایی اینها گفتن که ملت انقلابی مسلمان ایران دم از صدور انقلاب میزند، بنابراین ملت عراق را علیه حکومت تحمیلی و رژیم خائن بعثی تحریک می کند. حالا که انقلاب پیروزمند اسلامی ایران آرامش و خواب راحت را از ما سلب کرده، ما دیگه آرام نمیگیریم. ما هم با اون چه سلاح در دست داریم بر این انقلاب و ملت انقلابی هجوم میبریم تا این عامل ناآرامشی خاطرمون رو از میون برداریم. مسئله این حرفیست که اونا میزنن. پس ملاحظه میکنید دشمنی مزدوران بعث با چیه؟ با انقلاب اسلامی. مسئله شط العرب و اروند رود و رفت و آمد و 20 کیلومتر مربع خاک فلانجا، اینها بهانه است. مطمئن باشید که اگر تمام اینها را هم یک کاسه در اختیار آنها می نهادن که هرگز نمی نهادیم و هرگز نخواهیم نهاد، اما اگر همه اینها را هم یک کاسه در اختیار اینها می گذاشتن، باز مطلب تمام نمی شد. مبادا کسانی در جامعه ما پیدا شوند ترسو متزلزل، فکر کنند به این که راستی 30-40 کیلومتر خاک و مسئله رفت آمد شط العرب میارزید به این که ما اینجور درگیر بشیم، چون گهگاهی از سینه های تنگ و اندیشه های متزلزل این حرفا به گوش میخوره. عجیب افق دیده این گونه افراد بسته است. کجایم؟ اصولا ما امروز با عراق درگیر نیستیم. ما امروز بر سر تحقق یافتن و تحقق نیافتن نه شرقی نه غربی درگیریم، اون هم با در درجه اول با آمریکا. دعوا اونجاست. جمهوری اسلامی شما روشی را در پیش گرفته بود که به خصوص از یکی دو ماه قبل به این طرف به سرعت به سمت تحقق بخشیدن به نه شرقی نه غربی جلو میره، چون وابستگی ها از یکی از این چند جاییست که براتون میشمارم. یک، وابستگی از نظر نظامی. کشورهایی هستند وابسته میشن به شرق یا غرب چون اسلحه و مهمات میخوان، خودشون نمیتونن بسن از خوش دهیه کنن، یا از شرق یا از غرب. امروز با کشورهای دنیا بازار اسلحه یا شرق است یا غرب، یا فانتوم آمریکایی یا میگ روسی. یا هاگ موشک هاگ آمریکایی یا خمسه خمسه به قول عرب ها روسی. یا جسه اسرائیلی یا کلاشینکوف روسی. کشورهای دنیا مردمش باید زحمت بکشن، جون بکنن، قوت لایموتشون رو مصرف نکنن، دولت ها از ضرورت ها و نیازهای ضروری مردم صرفه‌جویی کنه، پول اینها رو بده. بازار اسلحه زرادخانه سازان دنیا، این یک وابستگی. در مورد این وابستگی ما اعلام کردیم از همون اول، ما با کسی سر جنگ و دعوا نداریم. ما یک انقلابی کردیم، این انقلاب هدفش این بوده که در این سرزمین به جای طاغوت الله حکومت کنه. به این منظور داریم نزدیک میشیم، تو راهش افتادیم. هنوز که نرسیدیم، ما هنوز به حکومت الله که نرسیدیم. همین حالا یکی از این برادرهای فرنگی ما نشسته بودن مدتی ناله میکردن از مشکلات و مسائلی که بهش دوچار هستن. پس ما هنوز نتونستیم مسائل و مشکلاتمون رو همشو حل کنیم، ولی توی این راه افتادیم، توی این راه قرار گرفتیم و امید فراوان به این پیروزی داریم انشاءالله. گفتیم ما در این سرزمین یک انقلاب اسلامی داریم، میخواهیم حاکمیت الله را جانشین حاکمیت طاغوت بکنیم، با کسی هم سر جنگ و دعوا نداریم. بله، انقلاب ما وقتی به پیروزی میرسه، وقتی همسایه های ما نگاه میکنن میبینن در اینجا زندگی انسان در میدان و قلمرو حاکمیت الله چه معنای دلپذیری داره، خود به خود شیفته اون میشن و انقلاب ما صادر خواهد شد و صادر شده است انشاءالله و صادر شده است. این یک مسئله. پس ما دیگه احتیاجی به این که پولامونو بدیم یا به آمریکا یا به شوروی نداشتیم. وابستگی دوم، وابستگی سیاسی. این بلوکبندی های سیاسی دنیا، شما میدونید که اردوگاه های سیاسی دنیا اسمشه که سه اردوگاهه، ولی واقعا باید گفت اردوگاه. اسمش این است که بلوک شرق، بلوک غرب و جهان سوم. ولی جهان سوم خدا رحمتش کنه، یه وقتی حدود 24-25 سال قبل، بله واقعا دولت مردانی در آسیا و آفریقا وجود داشتن که اینها شخصیتی بودن و سیاستشون هم میرفت به سمت سیاست نه شرقی نه غربی، همون وجه گذاشتن. ناصر در مصر میخواست مسئله نه شرقی نه غربی رو دنبال بکنه، گذاشتن این سادات خائن رو. جالب اینجاست که این سادات خائن رو توی خانه ناصر پروروندن. فاجعه اینجاست، درست ضد اون که خدا کرده بود. همون کاری که خدا در مصر کرد و موسی را، موسای آزادی بخش قوم خودش را و مردم زمان خودش را تو خونه فرعون بزرگش کرد، این طاغوتی ها هم یار و یاور آیندهشون رو تو خونه ناصر بزرگ کردن ضد اون. اونجا خدا موسای کلیم الله را در خانه طاغوت مصر پرورش داد، اینجا هم آمریکا و صهیونیست و صهیونیسم جهانی سادات را در خانه ناصر پرورش داد. خب معلومه دیگه، هر راهی که خدا میره ضدش رو شیطان بزرگ و بچه شیطوناش میرن. نهرو هم در هندوستان آوای نه شرقی نه غربی رو به خوبی آغاز کرده بود و جاهای دیگه هم چهره های دیگر. ولی میبینید که امروز مصر با تمام وجود، یعنی دولت مصر نه ملت مصر، حکمرانان مصر با تمام وجودشون در دامن کی قرار دارن؟ آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم جهانی. بنابراین اگر یه وقتی در دنیا سه بلوک بود، بلوک شرق، بلوک غرب و جهان سوم، امروز باید گفت تقریبا شده است بلوک شرق و بلوک غرب. حالا پس از چندین ده سال زحمت کشیدن برای پایان دادن به حماسه جهان سوم و نه شرقی نه غربی، یک مرتبه شما ملت قهرمان ایران در لوای اسلام و در پرتو رهبری امام حرکت کردید، گفتید ما آرامش را از شما میگیریم، دوباره شروع کردیم این شعار مترقی را، نه شرقی نه غربی، و سیاست ما درست در این جهت جلو میرد. شما میدونید ما در طول این دو سال در هیچ جای دنیا، نه در گروه بندی سیاسی آمریکا و اروپای غربی قرار گرفتیم، نه در گروه بندی سیاسی روسیه شوروی و اقمار و هیچ کدوم. در همه جا گفتیم ما مسلمانیم، ما مستقلیم، ما راه اساسی داریم، جلو میریم، از ما کسی انتظار سر موی حمایت از این بلوک یا اون بلوک را نداشته باشد. این از نظر سیاسی. وابستگی دیگر، وابستگی اقتصادی. که شدیدترین و ریشه‌دارترین وابستگی هاست. خوب یادمه که در طول این ماهای نزدیک به پیروزی انقلاب و ماهای بعد از پیروزی مکرر این نمایندگان سیاسی کشورهای دیگه که می آمدن می گفتم خوب حالا بالاخره مناسبات اقتصادی با ما خواهید داشت یا نه. ما هم همیشه یه جواب داشتیم، می گفتیم البته ما مناسبات اقتصادی خواهیم داشت، ولی یه شرط داره. شرطش این است که استقلال کامل ما رعایت شود. بدین معنا اون چیزی که ما بهش نیاز داریم میخریم، نه اونی که شما میخواهید به بازارهای ما تحمیل کنید. خیلی با هم فرق داره. اگر من آدمی باشم مستقل، نیاز داریم امروز برای اداره زندگی کشورمون مثلا به 4 تا تراکتور. منی که مستقل باشم تو دنیا آزاد میگردم، نمایندگان رو میفرستم اینور اونور ببینم کجا بهترش ارزونترش پیدا میشه میخرم میارم. شما میرید بازار میخواد یک لباس جفت کفش بر مشتون بخرید، خب نگاه میکنید جایی به پای مشتون میخوره، به تن مشتون میخوره یا نه. هیچ میرید برای مشتون یک شلواری بخرید که نپوشیده پاره بشه چون تنگه برای او، کفش براش بخرید که تا پاش میکنه سر پاشو بزنه پشت پاشو بزنه بندش کنار، شما هم چیکار نمیکنید؟ 10 تا مغازه میرید تا کفش اندازه راحت متناسب با پای بچه‌تون رو بخرید. گفتیم بله، ما البته در دنیا که نمیتوانیم برای خودمون منزوی باشیم، ما با دنیا رابطه اقتصادی خواهیم داشت، اما رابطه برابر. مقصد رو این کلمه برابر تکیه میکردیم. ما هر جا دیدیم چیزی لازم داریم و به قیمت ارزان خوب و متناسب عرضه می کنن، اونجا میریم میخریم. اگر این نوع رابطه اقتصادی رو شما خوش دارید برای ما مطلوبه، ولی بیش از این نه. حاضر نیستیم یک دونه میخ به صورت تحمیل اقتصادی بر بازارمون بخریم. و چون میخواهیم رو پای خودمون بیستیم، از این به بعدم تولیدات داخلی خودمون را به صورت رودفزون میبریم بالا، اونم تولید واقعی نه تولید مونتاژی. ما صنایع تولیدی واقعی را در خط نیازمندی های واقعیمون میبریم بالا و میخواهیم رو پای خودمون بیستیم. این سیاست اقتصادی بود که در این مدت ما دنبال کردیم. میدونید نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که همین کشوری که سالیش در سالهای اخیر روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر میکرد و باز مقروض بود، لابد شنیدید دیگه، یادتون میاد در سال 56 وام گرفتن، یادتون نمیاد سال 56 دولت اون وقت از بانک ها وام گرفت. همین کشوری که با فروشه با حراج کردن روزانه 6 میلیون بشکه نفت باز نیازمند بود برای اینکه با دلارهایی که به دست می آورد چیزهایی می خرید که مورد نیاز این کشور نبود، در سال 58 ما گفتیم که اگر روزی 500,000 بشکه نفتم بفروشیم می توانیم با همین نیازهای اقتصادیمون رو تأمین کنیم. ببینید تفاوت چقدر هستش. این استقلال اقتصادیه. بنابراین ما نظام جمهوری اسلامیمون میرفت به سمت استقلال اقتصادی و نفی وابستگی اقتصادی. نوع چهارم از وابستگی، وابستگی فرهنگیه که جزو بدترین وابستگی ها. وابستگی فرهنگی یعنی چه؟ یعنی شما تو کشورتون بچهاتون رو بزرگ میکنید، بچه به سن 20 سالگی که میرسه آمریکایی و اروپایی یا روسی فکر میکنه، آمریکایی و اروپایی روسی زندگی میکنه، لباس میپوشه، مینشینه، برمیخیزه، همه چیزش، همه فرهنگی که بینش و منش او را جهت میدهد فرهنگ بیگانه. این آدم، این دختر یا این پسر به صورت خودکار وابسته است به غرب یا شرق. چجور میشه مستقلش کنی؟ وقتی که زنان ما، دختران ما تبلیغات مجله‌ای و سینمایی و تلویزیونی و عینی و مشاهدات عینیشون بهشون القا میکند که تنها در هر ماهی، نمیگم خیلی زیاد، معادل 100 تومن و نمیگم بیشتر، معادل 100 تومن باید لوازم آرایش غربی داشته باشی تا یک خانم و یک زن متناسب با زمانت باشی، این میتونه که من مستقل از غربم. وقتی پسرهای ما، آقای ما اصلا بدون کروات، اونم کرواتی که از بیرون بیارن، آرش میشه تو اداره و توی دفتر کار سر کارش بره، اون وقت این میتونه مستقل از غرب باشه. وابستگی های اقتصادی بر اساس وابستگی های فرهنگی به وجود میاد و ما با انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه گذشته اعلام کردیم که چی؟ که ما میخواهیم در همین اردیبهشت امسال رو عرض میکنم، در همین اردیبهشت ما با انقلاب فرهنگی اعلام کردیم که ای اروپا، ای آمریکا، ای اروپای شرقی، ای دنیای غیر اسلام، اعلام میکنیم ما فرهنگمون را فرهنگ اسلامی خواهیم کرد تا انسانهامون به راستی انسانهای مستقل باشن و روی پای خودشون بیستن. ما اینو اعلام کردیم. این هم وابستگی چهارم، یعنی قیچی کردن همه وابستگی های ممکن، وابستگی نظامی، وابستگی سیاسی، وابستگی اقتصادی و وابستگی فرهنگی. نظام جمهوری اسلامی ما در خط قطع این وابستگی ها و رسیدن به استقلال و خودکفایی واقعی جلو می رفت. آخرین نهادش هم حکومتی و دولتی بود که منتخب مجلس و نمایندگان مردم باشه، اونم مده بود سر کار، اونم با آهنگ قاطع کامل که نخست وزیرش اصلا ریخت و قواره و لباس پوشیدن و زندگی کردن و حرف زدنش همش نشون میداد ای آمریکا دندون تمیت را از ما بکن. دیدم به این که عجب بلایی به سرشون اومده، انگار راستی راستی داره نه شرقی نه غربی میماسه. و اگه این بماسه و اگه این پیروز بشه و اگه این یه سال دیگه ازش بگذره و قوام بگیرد و جدن درخت جمهوری اسلامی در بهار شست شکوفه های تازه دهد و به بار و بر نشیند، اون وقت چی میشد؟ فقط ایران از دست آمریکا رفته بود؟ با این که از دست رفتن ایران برای آمریکا خیلی دشواره، اگه میتونست و مطمئن بود که فقط ایران از دستش رفته، شاید خودش را خیلی به این دردسرها نمیانداخت که طبق هلیکوپتر بفرسته، بعد کودتا بخواد بکنه و همش پوزش به خاک مالیده بشه و بعد بیاد حالا با صدام دامهای جدید سر راه ما بنهد. نگرانی آمریکا میدونید چیه؟ این است که منطقه تکون خورده. برادر و خواهرها، با فریادهای شما فقط ایران تکون نخورده است، منطقه تکون خورده. امروز عراق، کشورهای دیگر برادر در این طرف ما، در مرز غربی ما، سرزمین‌های برادر در مرز شرقی ما، همه دارد زیر پای دو امپریالیسم سرخ و سیاه می‌لرزد. شوخی نیست، افغانستان ماها دارد می‌جنگد. من تازه اول مطلب اصلیم به یک معنا از همینجاست، از همینجا می‌خوام این مقطع جدید انقلابمون رو درک کنیم و با تمام وجود در راهش قدم برداریم. برادر و خواهران، ما به یاری خدا و با فداکاری ملت قهرمانمان امیدواریم به سرعت و به زودی شر مزدوران صدام را از مرزهای غربی و جنوبیمون بکنیم. ولی این ولی رو عمیقا بهش توجه کنید. ولی اگر ته دل ما این باشه که خدا کنه این قائله زودتر تموم بشه ما راحت بشیم، این متناسب با رسالت انقلابی ملت ما نیست. عزیزان، شما چه چیزتان از این رزمندگان مسلمان افغانستان کمتر است؟ مسلمانان افغانستان ماهاست رویاروی با ذرات خانه امپریالیسم سرخ روبرو هستند و می جنگند. با چی می جنگند؟ نفت دارن؟ افغانستان نفت داره؟ نه. این رزمندگان تانک دارن؟ نه. توپ دارن؟ معدودی. هلیکوپتر دارن؟ نه. هواپیمای جنگی دارن؟ نه. پس چی دارن؟ حتی غذا و لباس کافی دارن؟ نه. تکیه‌گاهی دارن از شرق یا غرب؟ نه. اتکاشون بر خداست و بر نیرویی که خدا در قلب و دل، مغز و اندیشه و بازوی توانا و پای راه رو و ره پیمای انقلابیون به اونها ارزانی داشتن. سوال: زنان و مردان ایران، برادران و خواهران مسلمان این سرزمین، آیا لازم نیست همه ما برای ادامه مبارزه در راه پیروزی نهایی انقلابمان تا مرز مبارزه برادران و خواهران افغانی خودمون را آماده کنیم؟ ذهنیات ما واقع نما هستند و واقعیت ما نشون میدن و بی تردید بخشی از ذهنیات ما واقع نما نیستن و اون چیزی را که ما نشون میدن واقعیت ندارد. واقعیت چیزی جز آن. با محک زدن ذهنیات این دو نتیجه رو ما به روشنی به دست میاریم و در این دو نتیجه کمترین تردیدی نداریم. فراز هشتم، با محک زدن ذهنیات خیش به روشنی در میابیم که برخی از آنها واقع نما هستند، یعنی واقعیتی را به ما نشان میدهند و برخی دیگر واقع نما نیستند و واقعیت عینی چیز دیگری است. جز اون که در ذهن ما در ذهن ماست. و در این کمترین تردیدی نداریم. اینجا خیلی نکته مهمی آن سر بزنگاه هاست. ما داریم صاف و صاف با همون روشی که شروع کردیم مسائل زیادی را داریم پشت سر میگذاریم ها. اینجا هر چی میخواید چکوشونه بزنید بزنید، ما یک بایر روند و روشی که انتخاب کردیم تا اینجا که آمدیم کلی از مسائل پیچیده شناخت رو پشت سر گذاشتیم ها. بنابراین هر کس هر چه به ذهنش میرده بگه، اگه ببینید مطلب صاف و روشنه کلی خوشحال بشید، بفهمید که این همه مسائل تو در توی پیچیده با اصطلاحات گیج کننده لزومی ندارد. آدم میتونه این مسائل رو توی راه راست روشن فطری خودمونی بگیره و دنبال بکنه، مسائل هم براش روشنه. اینم بهتون بگم ها که وقتی سه سالم بریم توی اون بحثای پیچیده و با اصطلاحات تو سر و کله هم بزنیم و با این قلت و قلت ها و شک و شبه ها و بکن نکن ها و بگو نگو ها و این طور هست این طور نیست ها ور بریم با مطلب، آخرش باید از همین راه نتیجه بگیریم. اینم بهتون بگم ما همون راهی رو که دیگران آخر کار میرن همون اول کار پیش پا میگذاریم و پیش پای خودمون دیگران میریم، ولی آماده هستیم هر که هر چی دلش بخواد شک و شبه مطرح بکنه بکنه در بخش سوال و جواب ها. اما اگر دیدان تا اینجا که اومدیم صاف اومدیم تو راه هستیم و مسائل اونقدر روشنه اونقدر بدیهیه اونقدر ملموسه که اصلا جای شک و شبه و تردید نیست، خوشحال باشید که همین یه جلسه بخش مهمی از مسائل شناخت رو پشت سر گذاشتید. حالا تو مسائل بعدی، اینم فراز هشتم.
عزیزان، تلاش های پرثمر شما پیروزی انقلاب شما به این رزمندگان مسلمان افغانستان نیرو بخشید. اینا مکرر اومدن گفتن پس از پیروزی انقلاب ما جان تازه گرفتیم، حالا با فداکاری بیشتری می جنگیم. صدها هزار افغانی در همین ایران الان متواری هستند. برای 10 تا فشنگ، 10 تا دونه فشنگ، برای 1 دونه سلاح به این در و اون در مراجعه می کنن. با فشنگ ساده، با همین M1 هایی که ممکن است شما با دیده حقارت به اونا نگاه بکنید، با همین ها می خوان با پیشرفته ترین سلاح های دشمنشون بجنگن. و میگویند ما آرام نخواهیم گرفت، میجنگیم و میجنگیم تا پیروز بشیم. جوانان عزیز، مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران، باید با صراحت و پوست کندگی موضع و موقف خودمون را روشن کنیم. ما اگر بخواهیم به عزت خدایی برسیم، اگر بخواهیم در سایه خدا زندگی کنیم و سایه شوم همه طاغوت ها را از سر خودمون و مردم جهان کوتاه کنیم، اگر بخواهیم این استقلال با عظمت به دست آمده را نگهبانی کنیم، اگر بخواهیم اسلام و قرآنمون را کلمت الله العلیا را حاکمیت ببخشیم، باید ما هم برای ادامه پیکار با همه دشمنان خدا و اسلام و خلق خدا، حتی در شرایطی که نه نفت داشته باشیم، نه هواپیما، نه هلیکوپتر، نه تانک، نه توپ آماده بشیم. این است راه خدا، این است راه مردان و زنان با ایمان. اون هفته سه‌شنبه برای بزرگ داشته جمعی از شهدا که در میان اونها یکی از جوانان عزیز همکار نزدیکم در فعالیت‌های این چند ساله اسلامی در طول مبارزات و پس از پیروزی هم بود، کارا رو داشتم رها کردم آمدم در جمع خانواده های اینها در بهشت زهرا. مادر این جوان اونجا چند کلمه ای برای خانواده ها و بازماندگان و تشریح کننده های دیگه مطالبی گفته شد. مادر این جوان بعدن اومد، او هم صحبت کرد. مادرش زنی شاید در حدود 60-65 ساله، برادراشم بودن، خواهرشم بود. این مادر اومد اونجا صحبت کرد. اولم قبل از اینکه صحبت بکنه، من رفته بودم بر مزار مرحوم آیت الله طالقانی فاتحه‌ای بخوانم و بر مزار شهدا فاتحه‌ای بخوانم و اینها. بعد از اونجا که می آمدم این مادر آمد اونجا، به او تبریک و تسلیت گفتم. گفت من 6 تا پسر دارم، دامادم دارم، الان این پسرم که اونجا شهید شد، دامادم هم همین حالا داره اونجا می جنگه و بارده می کنه، پسرهای دیگم هم هستن، به امام و امت می گویم این 5 پسر دیگرم هم تقدیم مردانه پر ایمان این سخن رو اونجا کن. بعد جلوی قصالخانه که صحبت می شد برای بازماندگان، این آمد اونجا با بلنگو هم صحبت کرد. چنون شجاع با ایمان پرشور مطلب رو اونجا بازتر و مفصلتر تکرار کرد و چنون در دل مادران و پدران و همسران و فرزندانی که در اونجا بودن و برای بزرگداشت 26 شهید در اون روز به اونجا آمده بودن سخن گفت و چنون نیرو بخشید که همونجا با خود گفتم به آمریکا بگویید دندان طمعت را از جمهوری اسلامی ایران بکن. جامعه ای که چنین مادرانی و چنین فرزندانی پروریده است برای آمریکای طاغوت و شیطان و شیطان صفت جای خالی ندارد. حالا میخوام عرض کنم برادرها و خواهرها، ملت عزیز ایران، ملت انقلابی ایران، حماسه ای رو آغاز کرده اید. این حماسه باید تا آخر سروده شود انشاءالله. الجزائر برای پیروزی انقلابش نزدیک به 1,000,000 شهید داده است. در لوای اسلام ویتنام غیر مسلمان برای بیرون راندن فرانسه و ژاپن و بعد آمریکا صدها هزار کشته داده است. همه سرزمینش را ویران کردند، همه مزارعش را با ناپالم سوزاندند، بسیاری از جنگل‌هاش را سوزاندند که چرا اینجا پناهگاه مبارزان است. ولی از پای نشست یا از پای ننشست؟ وقتی ویتنامی غیر مؤمن به خدا این چنین مردانه به میدان بیاید، من و توی مسلمان مؤمن به خدا از او ده‌ها مرتبه بیشتر مردانه و مصممانه به میدان خواهیم آمد. الله! تمام نیرو رو به کار میبریم به یاری خدا، که این دشمنان خدا و خلق خدا و کتاب خدا و آیین خدا و ائمه هدی را از همون جا که هستن بیرون بریزیم. در این حال، در این حال اگر ذرات خانه بی حساب آمریکا و اسرائیل و دولت‌های منطقه مثل حسین اردنی و امثال او مانع از آن شدند که ما با سرعت و در اولین فرصت و در اولین بخش از سرزمینمان دشمن را تار و مار کنیم، و اونها توانستن حتی بیش از اون که جلو آمدن باز هم جلوتر بیان، ما از اونها نیستیم که بگیم ای بابا اینا که جلوتر اومدن پس چی؟ با صراحت میگویم دشمن با هواپیمایش تا کنار تهران آمده است و می آید، اما ما اگر دشمن را در اینجا هم ببینیم هیچ ترسی به دل راه نخواهیم داد، باز هم با او می جنگیم. من این رو به عنوان یک اگر مطرح کردم برای اینکه ما باید از حالا خودمون رو برای پایان کار 100% آماده کنیم، ولی مطمئن باشید به یاری خدا همونطور که جوانان قهرمانمان در خرمشهر این نیروی دشمن 100 متر میاد امروز جلو، فردا 50 تا جوان جنباز به اینا حمله میکنن عقبشون میرانن، به یاری خدا نخواهیم گذاشت جلو تر بیاید انشاءالله. یک نمونه براتون نقل کنم. برادرای ما از کرمانشاه آمده بودن از میدان سر پل ذهاب، گفتن یک شب ما با الله اکبر دشمن فراری دادیم، تو دل شب که همه جا آرام بود با همدیگر در یک ساعت انتخاب شده فریاد برآوردیم الله اکبر رو حمله کردیم. اونا نوبت نرسید به این که گلوله هامونو حروم کنیم، فشنگ هامونو حروم کنیم، اونا الله اکبر تو دلش ما رو شنیدن فرار کردن رفتن. ما سریعا اعلام میکنیم استراتژی جنگ ما این است، تا هواپیما و هلیکوپتر و تانک و امثال اینا داریم، البته باید از اینا استفاده کنیم، اینها مقدم است، با پول این ملت خریداری شده، به کار میبریم برای اینکه دشمن رو زودتر سرکوب کنیم. اگر ذراتخانه دشمن هی از جانب ابرقدرت‌ها تقویت شد و ما تیارهامون و هلیکوپترهامون و تانکامون و توپامون تمام شد، ما با سلاح‌های ساخت خودمون با همین تفنگ‌ها و فشنگ‌های ساخت خودمون، با همون سراحی‌های ساخت خودمون، با همون کوکتل مولوتوف‌های ساخته دستی خودمون دشمن را وجب به وجب تعقیب می‌کنیم و به زانو در می‌آریم. وقتی ببینیم تولیدات نفتیمون داره کم میشه و برای این نیازهای مهم نیاز داریم، پای شمع مینشینیم، با خاک و زغال مثل 30 سال پیش گرم میکنیم خانه هامون رو، و حد اقل خواهیم رسون منابع سوختیمون رو، دوچرخه میسازیم باش حرکت میکنیم، پای پیاده هم حرکت میکنیم، با ساده ترین وضعم زندگی می کنیم، ولی آمریکا و امثال آمریکا بدانند برای ما عزت اسلام از این آرایش های دنیوی بسی زیباتر و دلپذیرتر است. با همه اینها سرفراز و سربلند زندگی می کنیم و تن به ذلت سازش با آمریکا و آمریکاییان نخواهیم داد. و در این حالت است که عید قربان ما به راستی می تواند عید باشد. وقتی ما عید قربان داریم که فدا شدن و قربانی شدن جانمان و مالمان و آسایشمان و فرزندمان و همسرمان و پدرمان و همه اینها در راه خدا برایمان وسیله تقرب الی الله باشد، این است معنی تمام عیار عید قربان ما. زنان و مردان، مردان و زنان مسلمان پیش به سوی جبهه های نبرد حق ما با باطل دیگران.